أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. جهت این که ما امروز مقداری وقتمون محدودتر است از طرح و شرح فقرات روایی صرف نظر میکنیم، انشاءالله در جلسات بعد وارد اصل بحث میشیم، وارد اصل فقر میشیم. من یادآوری میکنم دوباره که ما داریم راجع به نظام قضایی اسلام و طراحی و تبیین نظام قضایی اسلام بحث میکنیم و عرض کردیم که هر نظامی و از جمله نظام قضایی از مؤلفه های تشکیل شده، از مؤلفه مبادی نظری، از مؤلفه احکام که گفتیم احکام عملی و سلوکی اسلام، دین اسلام سه دسته هستند: احکام معنوی، احکام اخلاقی، احکام قانونی و اونچه که از اون به فقه تعبیر میکنیم شریعت. و از قواعد علمیه نیز نظام و هر نظامی از جمله نظام قضایی تشکیل میشه به اضافه مبانی و قواعد عملیه که به سه قسم تقسیم میشه و شامل غایت هم میشود و البته عناصر دیگری هم هست که هرچند اونها جز مؤلفه های نظام قلمداد نمی شوند اما جز ممیزه های نظام به حساب میان، از جمله مصادر نظام و مناهج و ابزارهای استنباط هم و از جمله اون صفات و ویژگی هایی که برای کارگزاران نظام و عناصر انسانی نظام در نظر گرفته شده. این مجموعه رو باید بحث کرد، یعنی اون عناصر چهارگانه که نظام از اونها تشکیل میشه: یک، مبادی نظری، دو، قواعد عملی که گفتیم سه دسته معنویه و اخلاقیه و قانونیه تقسیم میشه، سه، قواعد عملی علمیه یعنی همون در واقع دانش، در اینجا علم الغذا، دانش غذا غیر از فقه الغذا است، و غایت. این چهار عنصر عناصری هستند که مؤلفه‌های نظام قلمداد میشن و نظام از اونها به وجود میاد. اما سه عنصر دیگه هم دست کم باید مطرح بشه تا بعد در بیان ممیزات و امتیازات نظام قضایی اسلام به اونها هم موضوع رو ارجاع خواهیم داد. یکی مصادر در واقع استنباط نظام، دیگری مناهج استیاد و ابزارهای استنباط نظام، و سومی هم گفتیم ویژگی های عناصر انسانی. اول داشتیم عناصر تشکیل دهنده مؤلفه اول یعنی مؤلفه مبادی نظری رو توضیح میدادیم در جلسه گذشته به بعضی از اونها اشاره کردیم. امروز در تتمیم به بعضی دیگر میخواییم اشاره کنیم. من همینجا به این موضوع رو تذکر بدم یا به نحوی به این نکته و نقطه اذعان بکنم که در بحث‌های ما در این دروس یه مدار رفت و برگشت اتفاق می‌افته. جهت این که راه نرفته است و ما ندیدیم یا مطلع نیستیم که کسی آیا مثلا مبادی قضا در اسلام رو کار کرده یا نه، آیا منطق استنباط قضا اسلامی رو کار کرده یا نه، و کما این که نظام قضایی اسلام رو به نحو فنی کسی کار کرده یا نه. دست کم این است که ما مطلع نیستیم و مراجعه نکردیم یا فرصت مراجعه نبوده. در واقع راه نرفته ای رو داریم طی میکنیم. طبعا یک رفت و برگشت های اتفاق میفته. این بحثی رو طرح میکنیم بعد در یک بخش دیگر از سلسله درس ها و مباحث فقه القضا دوباره به نحو دیگری ممکنه به اون بحث قبلی برگردیم. کمون که ما یک مرور اجمالی اوائل راجع به مبادی نظری فقه القضا داشتیم، یه فهرستی رو عرض کردیم و به بعضی از اونها هم پرداختیم. اونجا قهرن میخواستیم به مسابه تمهید و به عنوان ورودیه فقه القضا نکاتی گفته رو گفته باشیم. اکنون رسیدیم به طراحی نظام و تبیین مؤلفه های نظام. خب از جمله مؤلفه های نظام همین مبادی نظری است و بهرن یک جاهایی هر از گاهی تکرار هم ممکن اتفاق بیفته، ولی خب هم از اون جد که تکرار بحث های جدید لازم است و مفید میتواند باشد، خود به خود میتونه مفید باشه. اد درس حرفون و تکرار الف در اینجا صدق میکنه و از این جهت که خب ما حسب نیاز گاهی به بحث‌های گذشته باید برگردیم، چون اینکه ممکنه به یه آیه به یک روایت چندین و چند بار حسب نیاز و به مناسبت برگردیم و بهش تمسک کنیم. علاوه بر نکته سوم که ما در برگشت‌های دیگر باره مطالب رو تکمیل می‌کنیم، کامل‌تر می‌کنیم، بحث‌های کامل‌تری رو عنوان می‌کنیم. هم اونچه رو که گفتیم در گذشته احیاناً بار دیگر که لازم بشه مطرح کنیم و ولو به اجمال یادآوری کنیم، بحث رو به لحاظ هم ساختاری هم به لحاظ ماهوی و محتوایی بسی کامل‌تر کردیم. این مبحث مبادی از این قسم قهرن ما تن به مقداری تکرار داریم میدیم، چون یه بار مبادی رو مرور کردیم هرچند بسیار بسیار گذرا و کوتاه، ولی الان یه مقدار مفصلتر داریم طرح میکنیم. اما خب ناچاریم، چون وقتی میخوام بگیم آقا نظام قضایی اسلام، طبعا یکی از مؤلفه‌ها و بلکه مهمترین مؤلفه آن مبانی این نظام است، مبانی تشکیل دهنده این نظام است که سایر مؤلفه‌ها هم به نحوی مبتنی بر آنند و به اون رجوع می‌شوند، به اون برمی‌گردند و اهمیت خاصی داره. مگر می‌شود که در طراحی نظام قضایی اسلام و تبیین ابعاد و مؤلفه های اون فقط گفت که از جمله مؤلفه ها و ابعاد مثلا مبادی نظری است و عبور کرد، بهرن باید برگشت و توضیح داد و تبیین کرد. از این جهت ممکنه خب یه مقداری ما در این بحثایی که پیش رو داریم بعضی مطالب رو به صورت دوباره و دیگر باره مطرح کنیم. به اضافه اصولی که جلسه قبل گفتیم از مبادی نظری، امروز می‌خوایم مبادی نظری قضای نظام قضایی اسلام رو در زاویه دین، از اون جهت که مصدر و منشأ قضای اسلامی دین است، از دین برگرفته می‌شود، در خصوص دین و نسبت اون با دیندار و دینداری و در خصوص در واقع مشیت تدوینی الهی که همون دین است و نسبتش با مشیت تکوینی الهی که همون خلقت است، نکاتی رو باید عرض بکنیم. عرض شود که یکی از جهاتی که باید عرض بکنیم این است که دین دارای اضلاع و ساحات پنجگانه است. دین از هندسه معرفتی دین از پنج ضلع تشکیل می شود و گاه می گیم شش ضلع، چون ضلع تربیت رو هم به مثابه یک بُعد و ضلع مستقل دین تلقی می کنیم. حالا اینجا بر اساس در واقع این اضلاع خمسه موضوع رو بررسی کنیم، ولی که نمی شود ضلع تربیت رو نادیده انگاشت. عرض کنم که اضلاع و ابعاد هندسه دین شامل مجموعه گزاره های عقائدی عقیدتی که خود یک نظام است و مجموعه گزاره های علمی دانشی که او هم یک نظام است، مجموعه تعالیم باطنی و ملکوتی و معنوی و چهار مجموعه تعالیم و احکام ملکی و ظاهری که معطوف است به در واقع هستی و موجودات، وجه ملکی هستی، وجه ملکی موجودات در مقابل احکام ملکوتیهی که معطوف است به باطن وجود و موجودات، کون و کائنات، و نهایتاً اون احکام به اصطلاح قانونی الهی که خودش در واقع یعنی احکام سلوکی در واقع که خودش اقسام داره. یعنی در حقیقت ما دین رو به اولا به دو بخش کلان تقسیم میکنیم، بخشی از آن تقریر و گزارش مشیات تکویلی الهی است که به دو بخش تقسیم میشه، عقائدیه و علمیه، و بخش دوم مشیات تشریعیه الهیه که باز خودش گفتیم به سه قسم تقسیم میشه. در واقع اولا به دو قسم مجموعه داده های دین تقسیم میشه، سپس هر یک به اقسامی تقسیم میشه. عرض شود که این به عنوان در واقع یک اصل. از این چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ به عنوان یک جزی از مؤلفه در واقع مبانی نظام قضایی اسلام خواهیم این نتیجه رو بگیریم که نظام فقط از فقه تشکیل نمی شود و حتی فقط از احکام سلوکیه تشکیل نمی شود، بلکه از احکام و گزاره ها و قضایای حکوینیه هم تشکیل میشه، شامل قضایای گزارش دهنده تکوین هم می شود. در واقع نظام هم یک نظام جامع و کامل هر جا و از جمله در اسلام هم شامل بخشایی است که از اونها به عقاید تعبیر میکنیم، هم شامل بخشایی است که از اونها به علم تعبیر میکنیم، هم شامل بخشایی است که از اونها به احکام معنوی و باطنی تعبیر میکنیم و هم شامل بخشایی است که از اونها به احکام ارزشی و احیانا اخلاقی تعبیر میکنیم و هم شامل بخشایی است که از اونها به قانون، به شرع و به احکام اعتباری تعبیر میکنیم. این پنج ضلع داده های دینند که در نظامات دینی باید حضور داشته باشند. پس بنابراین نظام اسلامی از مجموعه این پنج گونه گزاره و آموزه قضایا و تعالیم تشکیل می شود. این یک نکته امروز. مطلب دوم این که منشأ قدرت و ولایت و به تعبیر دیگر حکم و از جمله احکام قضایی ساحت الهی است. این ممکنه بفرمید که ذکر خاص بعد از عام است. وقتی میگیم که نظام قضایی از پنج بخش و از پنج ضلع هندسی معرفتی دین تغذیه می شود و سیراب می شود، خب قهرن به این نکته هم اشاره کردید، ولی ما عرض بکنیم که اینجا در حقیقت از یه زاویه دیگه داریم مطلب رو طرح بکنیم و اونی که اگر سیاست موضوع و متعلقش، موضوع و متعلق سیاست قدرت باشد و اگر ماهیت سیاست ولایت باشد و اگر ماهیت قضا حکم باشد، مصدر و در واقع صاحب این جهات اولا ذات باری تعالی است. اینو هم عرض کنیم، نه تنها از حیث تعالیم، آموزه ها و گزاره ها اینجا داریم بحث میکنیم که در اصل قبلی مورد نظر بود، بلکه اینجا از حیث دیگه داریم میخوایم بگیم. میخوایم بگیم که آقا قوه و قدرت، صاحب قدرت که موضوع سیاست است، اولا و به ذات باری تعالی است و حکم منشأ و مبدأش اوست. این بیشتر اینجا به اصطلاح زیل این قسمت مورد تأکید داره قرار میگیره. و چون جلسه پیش هم به اصل مسئله ولایت و ولایی بودن قضا اشاره کرده بودیم، به همین میزان قناعت میکنیم از این اصل عبور میکنیم. اصل دیگری که مستحق میکنیم باز راجع به دین است و اون این است که دین فطری است. تدین هم اهران فطروی است. دین حکمت نمون است، فطرت نمون است. دین فطرت نمون است، دین فطرت جوهر است و اساس دین فطری است، اصول دین فطری است، احکام دین فطری است و بشر فطرتمند است. دین فطرت نمون، بشر فطرتمند است و تدین و دینداری می شود فطری. چون که دین فطریست، از دین فطریتون تدین و دینداری و تعلق بشر به دین هم فطرویست. و عرض کردیم منشأ و تعلق الانسان به دین و علاقته و فطرته الالهیه. خب آیاتی هم شاهدین هست، آیه مشهور سوره روم آیه سی به اصطلاح سوره سیوم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. این آیه داره به صراحت می‌فرماد که دین حنیف است، همون فطرت الهی است، همونی که بشر بدان مفتور است. یعنی هم بشر داره فطرت است، هم دین فطری است. دین فطرت لمون، فطرت جوهر، فطرت گوهر است. بشر هم فطرتمند است و هرگز هم این تغییر نخواهد کرد. لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم، خلق خدا تبدیل نخواهد پذیرفت. این است دین قیم، دین پابرجا، دین محکم، دین استوار. هرچند مردم ندانند، اکثر مردم به این جهت تفتن نداشته باشند، ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون. ملاحظه میکنید که دین رو فطرت تعبیر کرد و دین رو خلقت هم تعبیر کرد. لا تبدیل لخلق الله، زیل آیه چندین روایت داریم که می‌فرماد مراد از لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لجعل الله، یعنی لا تبدیل لدین الله، یعنی لا تبدیل لحکم الله. خلق اینجا خلق تکوینی نیست، خلق تشریعیه و تشریع الهی نباید تبدیل شود، تبدیل نمی شود، حفظ می شود. روایات اینجور تفسیر بکنند. سیاق آیم با این می خونه که فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرتی که بشر رو بران مفتور ساخته است، دینان است. فاقم وجه کل دین حنیفن فطرت الله، حنیف هست و همون فطرت است. لا تبدیل الخلق الله، یعنی همین که داریم بحث میکنیم، چون فطرت خلقت است، خلقت بی پیشینه، بی الگو، و تبدیلی بر خلق خدا نیست. اون وقت با تصریح و تأکید میکنه که ذالک دین القیم، این دین استواره، یعنی این مبناست، این عقیده است، این عقیده درسته. و همطور آیات دیگری که داریم، مثل از جمله آیه 172 سوره اعراف، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. خب این اصل هم دستاوردهای بسیاری در نظام سازی و از جمله نظام قضایی اسلام داره. یعنی معنای این می شود که احکام قضایی اسلام فطری است و آنچه حکم می شود با فطرت آدمی سازگار است، خاناست، و آنچه که در حوزه احکام مثلا قصاص، دیات و سایر جزائیات که در احکام قضایی و در فقه القضا مطرح خواهد شد، اینها با فطرت آدمی سازگار است. این مؤلفه نظری و زیرساختی و پیش انگاره در مؤلفه های حکمی تأثیر داره و در مؤلفه های حکمی میتونیم بر اساس این وقت برایندگیری کنیم، نتیجگیری کنیم. و عرض کردیم که ولها معطیاتون کثیره، برای این اصل و این در واقع فرض دستاوردها و پیامدهای بسیاری هست. ولها معطیاتون کثیره و سیعت العلمه الى بعضها من خلال البنود القابله، که حال ما باید توضیح میدیم. و هذا هو اصل مفتاحی و ذهبی فی معرفت الدین و متطلباته. این در واقع یک اصل طلایی و کلیدی است در شناخت دین و شناخت اختزاعات دین و دستاوردهای دین. اصل دیگری که باز معطوف و مربوط به پیش انگاره های راجع به دین است و به مثابه مبادی و بخشی از مبادی نظام قضایی اسلام و سایر نظامات اسلامی تلقی باید بشود، این که تکوین الهی با تشریع الهی متناسق و سازگار است به جهات مختلف. التکوین الالهی و تشریع الالهی یتناسبان، کلون مع غیره، هر یک از تکوین الهی با تشریع الهی با هم دیگر متناسقند و با هم سازگارند. به جهات مختلف میتوان گفت که با هم هم آهنگند، هم افقند، هم رو و هم سو هستند، هم رو هستند، هم پا هستند. به بعضی از موارد اشاره میکنیم و به ذکر این موارد فقط قناعت میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. یکی این که هم مصدر و منشأ هر دو ساحت الهی است، یعنی هم تکوین الهی صادر از ساحت الهی است و از ساحت الهی نشأت گرفته، هم تشریع الهی، هر دو از ساحت الهی نازل شدند. مصدر و کلیهما هو ساحت الله المقدسه، فقد نزل من عنده كما قال سبحانه لقد ارسلنا بالبينات رسلنا بالبينات لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ببینید این بحث دین تا اینجا، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، جت راجب دین، راجب تشریع بحث میکنه. بلافاصله و در ادامه آیه، در یه آیه است این دو فقره، میفرماد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. در واقع در یه آیه از این که از کائنات مثلا فلز از ساحت الهی نازل شده، همطور دین از ساحت الهی نازل شده، هر دو از ساحت الهی فرود آمده است و دین الهی میتوان گفت که یه معنای اعم و اوسع هم داره و اون معنایی است که شامل هر دو بخشی که الان مورد اشارمون هست میشه، یعنی هم به شامل در واقع تکوین هم شامل تشریع میشه. دین اصولا گزارش تکوین و تشریع است. جهت دیگری که باز تلاعم و تناسب بین تکوین و تشریع مطرحه، این که نزول هم تکوین از ساحت الهیه و هم نزول تشریع از ساحت الهیه علی محسن و به تدریج اتفاق افتاده است. وقع او حدث نزول کلیهما علی التدریج. فرموده است که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ملاحظه میکنید راجبه هستی و تکوین سخن میگه که چگونه خداوند هستی رو آفرید، عالم رو خلق کرد، آسمونها رو برپا کرد و بر عرش مستولی شد، بعد شمس و قمر رو به عنوان نمونه های مهم در چشم بشر از افلاک و کرات اینها رو به جریان انداخت و زمانمند است و بعد فرمود که یدبر الامر مفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. بعد از خلقت خلق به امر مشغول است، امر همون استمرار خلقت است البته، خداوندتان اینجور آیات خودش رو بیان میکنه تا شما به یقین و باور برسید. خب اینجا روشنه که سخن از آیات تکوینی است، یعنی فصل الآیات آیات تکوینی منظوره. وقت همین رو در واقع همین قاعده رو و این اصل و اصل تدریج را و اصل مکس در خلق امر را ما در آیات بسیار دیگری هم سراغ داریم و میشناسیم. مثلا در آیات بسیاری در 7 آیه تصریح شده است که خداوند زمین و آسمان ها رو در 6 روز خلق کرد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. خدای شما اون خدایی است که آسمان ها و زمین رو در 6 روز، یعنی 6 مرحله، 6 فاز پدید آورد، سپس بر عرش مستولی شد، مستوی بر عرش شد، مسلط بر عرش شد، و پس از او یدبر الامر و داره تدبیر میکنه امر را، خلق را که آغاز کرد در ادامه تدبیر میفرماید امر را، و خلق امر همه از آن اوست. و آیات دیگری هم البته هست، گفتیم 7 جا قرآن کریم تصریح کرده است که در 6 فاز و مرحله آسمان و زمین رو ما پدید آوردیم. این که تکوین به تدریج صورت بسته است، تدوین هم آیات تدوینیه و دین هم تشریع هم به تدریج و علام مکسن اتفاق میفته و این رو در آیاتی مورد تصریح قرار داده است حق تعالی. از جمله و قرآنن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث، و قرآن رو نازل کردیم تا اینکه اینو بخش بخش حتی آوردیم، به تفریق آوردیم، به تدریج آوردیم، نه یک جا، تا اینکه تو علی مکث، یعنی با آرامش و فاز به فاز، مرحله به مرحله، بخش به بخش برای مردم بخوانی و ارائه کنی، القا و ابلاغ کنی. و نزل الله تنزیلا، ما به نحو او رو نازل کردیم، به نحو تنزیلی نه انزالی، یعنی تدریجی. گفتیم شود که باب تفعیل دلالت بر تدریج داره، نه هر دو از این جهت که با هم به اصطلاح علی تدریج فرود می آیند باز هم آهنگند. کما اینکه هر دو رو خدام تعال گفته است که به احسن وجه خلق کردم، و به تعبیری نظام احسن هم بر تکوین حاکم است هم بر تشریع. کلاهما جعلا علی احسن وجه کما قال فی شأن خلقته و فعله التکوینی فتبارک الله احسن الخالقین. در خصوص خلقتش و فعل تکوینیش فرموده است که فتبارک الله احسن الخالقین. و قال فی شأن تشریعه و فعل تشریعی ایزن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. در خصوص هم تکوین هم تشریع مشابه هم تعبیر فرموده است که در واقع حکایت از برتری و برین بودگی و متعالی بودن در واقع تکوین و تشریع توأمن و به موازات هم دارد. باز حیث دیگری که اینجا مورد اشاره قرار بدیم و به عنوان آخرین نکته به بحث رو تمام بکنیم، که از اون حیث هم در واقع یک هم آهنگی و سازگاری وجود داره، سازگاری در واقع دین و ساحات دین، عرصه و ابعاد دین، از لایه هندسه معرفتی دینی، معرفتی دین، هندسه معرفتی دین، هم در قسم حکمت حکم نظری، حکمت نظری و هم در قسم حکم عملی، حکمت عملی دین. در هر دو قسم توازن و تناسب دارد با توانایی های بشر. توانایی ها و طاقات بشر هم به لحاظ علمی هم به لحاظ عملی. یعنی چی؟ یعنی این که اون چه به مثابه دین از عقاید و علم، از احکام به انواع سگانش فرود آمده به مثابه دین، نه تنها برابر اصلی که لحظاتی پیش گفتیم با فطری هستند و با فطرت نمونی بشر، فطرت نمونند و با فطرتمندی بشر سازگارند، یعنی تلاعم کشش وجود داره، از این جهت در واقع تلاعم و تناسب وجود داره، از حیث دیگه هم تلاعم و تناسب و توازن وجود داره، و اونی که به لحاظ قدرت هم، یعنی بشر مخاطب دین است و حکمت نظری و حکمت عملی دین این سه بخش کاملا با حدود طاقت علمی و نظری و حدود طاقت عملی و سلوکی بشر متوازنه و شارع در حد طاقات نظری و عملی از بشر خواسته است که دین رو دریافت کند و عمل کند. این مقتضای حکمت الهی است. بهرن هم مشیات تشریعی تکوینی الهی که همون خلقت است و نیز مشیات تدوینی الهی که همون دین است. اینا بر اساس حکمت از سوی، عدل از سوی دیگر و فضل از سوی سوم بنا شده و حکمت و عدالت و فضل الهی اقتضا میکنه که این خطاب با توان نظری و عملی مخاطب کاملا هم افق و سازگار باشه و چیزی ابلاغ نشود که فوق طاقت علمی نظری و یا فوق طاقت عملی سلوکی انسان باشد و بعد از او بازخواست شود. بهرن چیزی که فوق طاقت نظری در مقام فهم دین و فوق طاقت عملی در مقام فعل دین فراتر باشه، حق تعالی از او بازخواست نمی کند، چون تکلیف از شهوت عامه، چون توان و قدرت از شهوت عامه تکلیف است. پس بنابراین دین هم بخش حکمت نظری آن، هم بخش حکمت عملی آن با توان نظری و توان عملی بشر کاملا متوازن و متناسب است. از این جهت نیز باز به نحوی دین با تکوین سازگار می شود. خب از این موارد نتیجه باید بگیریم دیگه، برایندگیری اگه خواهیم میکنیم در بخش احکام، طبعا در مسئله قضا فرض و فرمی سلود احکام، صدور احکام فوق طاقت محکوم، متهم و محکوم قهرن حکمی نمیتوان صادر کرد و چیزی صادر شود که با طاقت او سازگار باشد. البته مسئله قصاص و قتل حکم دیگری دارد و طبعا در جایگاه خودش مثلا مسلم است و ناو و منطقه خاص خودش رو داره. خب ما البته اصول رو که داریم عرض میکنیم، اگر بخوایم وقت به تفصیل احیانا برایندهای یکایک اونها رو بررسی کنیم، خب خیلی به درازا خواهد کشید. فقط به موارد اشاره میکنیم، عمدتا میخوایم این مؤلفه مبانی رو و مبادی نظری رو، مؤلفه مبادی نظری نظام قضایی اسلام رو برده مرور قرار داده باشیم و به همین میزان هم اکتفا و قناعت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.